بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم یادگاری است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مرحمت کردند و اجازه فرمودند آنچه که خدای متعال با ایشون به گفتگو خدای متعال به شکل وحی داشته اون رو مردم هم بتونن بخوانند و انشاءالله به فضل خدا و عنایت امام زمان بدانند. برای معرفت راه اینه که قرآن تلاوت بشه، راه اینه که فرمایشات اهل بیت علیهم السلام دنبال بشه، راه اینه که به امام زمان علیه السلام توسل بشه. اگر ما میخواییم بفهمیم تو دنیا چه خبره، اگه میخوام دنیا رو بشناسیم، اگه میخوام آخرت رو خبردار بشیم، اگه میخوام از برزخ بدونیم، از مرگ بدونیم، از اینکه اون ور چه خبره، حساب کتاب چیه، این ور چه خبره، منطقی و درستش اینه که به اینها مراجعه بکنیم. از اینکه بشینیم از هم بپرسیم که آقا دنیا چه خبر، نمیدونم اون رفت از این دنیا چی میشه، اون یکی چی میشه، این حرفای ماست، در واقع هیچ کدومش اعتبار نداره، ارزش نداره، چون ما نمیدونیم، هیچ خبر نداریم. معرفت شناخت که در واقع معناش اون شناخت درست واقعیه، فقط و فقط از اون طریقی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرحمت فرمودن که انی تارکن فیکم الثقلین، که حدیث متواتره، هم شیعه هم سنی به طرق مختلف نقل کردن. من دو چیز در میان شما گذاشتم، یکی کتاب خدا و یکی عترت من. عترت معناش این نیست که ما پناه بر خدا مثل ابو حنیفه بریم بگیم امام صادق علیه السلام چی میخواین بگین، بگین ما میخوایم بریم کار داریم، اومدیم اینجا کسب علم کنیم، شما کاری نداریم. نه، حدیث ثقلین خود عترت رو در واقع به ما توجه میده و امر میکنه. امروز خود امام زمان علیه السلام در واقع موضوع اون عترتی است که کتاب الله و عترتی، لذا هم فرمایشات اونها رو دنبال میکنیم و هم به خود اهل بیت علیهم السلام توجه میکنیم. این میشه اون مجموعه‌ای که ما انشاءالله هدایت میشیم و معرفت پیدا میکنیم. در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ کسی راهی برای معرفت و شناخت حضرت نداره. ما همیشه یه چیزی رو که میخوام بشناسیم، آغاز شناخت و معرفت ما تو دنیا از مواجهه و برخورده. من اگه میز رو میخوام بشناسم از اینجا شروع میشه که اینجا میبینمش که با چی ساخته شده، ابعادش چیه، بعد شروع میکنم راجع به این حرف میزنم آیا این میشه ارتفاعش متفاوت از این باشه، میشه سطح مقطعش به گونه دیگه باشه و و الی آخره. باید یه مواجهه صورت بگیره. اینجا اینطوریه دیگه. اگر ما بخوایم رسول خدا صلی الله علیه و آله رو از این طریق بشناسیم که مثلا ببینیم حضرت رو، خب مثلا یه سلام علیکی بکنیم، یه زندگی بکنیم کنار حضرت، یه معرفت بسیار کوچک و نازلیه. هیچ راهی برای شناخت رسول خدا نیست الا معرفی خدای متعال، الا معرفی اهل بیت علیهم السلام، الا معرفی امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام. اینا باید به ما بگن رسول خدا کیست و حقیقت او چیست. وگرنه ما که ظاهرش یه بشری میبینیم که بشرون مثل کن دیگه، غیر از این که ما نمیبینیم. که جالب، اینا رو قرآن به ما آموزش داده. قرآن میگه که ما وقتی که فرستادگانمون رو فرستادیم پیش حضرت ابراهیم یا پیش حضرت لوط، اون ملک، اون ملائکی که فرستادیم نشناختن اینا، تا اینکه اینا خودشونو معرفی کردن، گفتن ما از جانب خدا آمده ایم که کار این قوم رو تمام بکنیم، ما مثلا جوانانی نیستیم که به مهمانی آمده باشیم و تو ای لوط بترسی، از قومت بر ما. نه بابا، ما اومدیم و کار تمامه. چون وقتی که اینها آمدن یه دفعه عرصه بر هسته لو تنگ شد و ترسید، گفت ای دادی بیداد الان قومم میان، بدبخت میشم که قرآنم نه بیان میکنه. وقتی که پیامبر خدا برای شناخت ملک الهی نیاز به معرفی داره، ما که دیگه عددی نیستیم که، اونم برای شناخت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم. یکی از آیات قرآن که شاید ما کمتر به این آیه در جهت معرفت حضرت توجه کردیم، آیات دیگر رو دیدیم الحمدلله، ولی کمتر این آیه رو در جهت معرفت نسبت به رسول خدا کمتر توجه کردیم، آیه معروفی است که همه حفظیم و بارها خونده ایم، بارها شنیده ایم و توفیق هم داشتیم وقتی که شنیدیم آیه رو به بخشش بالاخره عمل کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک عدوهم اجمعین. این آیه یکی از آیات بسیار بسیار مهم، البته همه آیات قرآن این ویژگی رو دارن، یکی از آیات بسیار مهم در شناخت رسول خداست صلی الله علیه و آله. من قبل از اینکه موضوع محوری این آیه رو عرض کنم خدمتتون، این آیه در سوره احزاب، همه الحمدلله میدانید، آیه 56 سوره احزاب. من چند تا روایت زیل این آیه بخونم خدمتتون، بعد اون وقت عرضم ان شاء الله برگرفته از این روایات ان شاء الله تقدیم کنم خدمتتون. در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام، در مجلسی که مأمون ترتیب داده بود، چون مأمون مجلس برقرار میکرد که علما بیان و با امام رضا علیه السلام به بحث بنشینن، غرضش هم این بود که اگه امام رضا علیه السلام شکست خورد، خب خوبه دیگه، اقلا از اون اباحت میفته هستن. اگر هم شکست داد، امام رضا تو تیم ماست دیگه، ولیعهد ماست دیگه، پایه های حکومت ما در واقع محکم میشه، یعنی دو طرف برده. رضا خیلی دوست داشت این مجلس رو تشکیل میداد که چنین اتفاقی بیفته، ولی خب از اونجایی که خدای متعال اونها مکرو و خدا مکر الله و الله خیر الماکرین، خب همه اینا در نهایت اگر کسی تاریخ رو خونده باشه میفهمه که در واقع مأمون معرفی میشه که چه کسیه و چه اعتقادی داره. حالا به هر حال عرض کنم که در یه روایت طولانی هست که علمایی که آمدن تو مجلس از امام رضا علیه السلام سوال میکنن که برای ما تفسیر بفرمایید که استفا در قرآن در کتاب به چه معناست. استفا که میگیم حضرت مصطفی است، یعنی برگزیدن. برگزیدن یعنی چی؟ فقال رضا علیه السلام، حضرت فرمودند که خدای متعال تفسیر کردن استفا رو در ظاهر، نه در باطن که حقیقت استفا چیه، در ظاهر در 12 جا در قرآن. و اما الآیه السابعه، اما آیه هفتم، این روایت رو اینجا کوتاه کرده، همه روایت رو اینجا روایت طولانی رو نیورده، اما مورد هفتم که حکایت استفا درش هست به ظاهر این آیه است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میان از حضرت سوال میکنن اون موقعی که این آیه نازل میشه که یا رسول الله قد عرفنا التسلیم علیک فکیف الصلات علیک، ما فهمیدیم که باید تسلیم شما باشیم، این صلات بر شما چجوریه؟ صلات به معنی نماز ما میگیم دیگه، نه؟ حالا عرض میکنم صلات به نظر لغت یعنی چی؟ این صلات بر شما رو ما نفهمیدیم یعنی چی و چجوری؟ حضرت فرمودند که اینجور بگید که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. خدایا، باز من از همین لغت استفاده بکنم، صلوات بفرست و مبارک گردان همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم این گونه کردی ای خدا. من یه روایت دیگر رو کنار همین بخونم یا بذارین همین ادامه بدیم. بعد حضرت سوال میکنن که شما توی این آیه، رسول خدا تو این آیه مثلا مشکلی دارین، کسی نظر دیگه ای داره، مثلا خلاف این میفهمه، یعنی آیه داره همینو میگه دیگه. بعد میگن که نه. بعد اینجا فقال المأمون هازم ما لا خلاف فی اصلا و علیه اجماع الامه فعل عندک فی الآل شیون اوضح من هازه فی هازه قرآن. تو این هیچ کس اختلاف نداره، شک نداره. ببینید گاهی ما فکر میکنیم که خب امام رضا علیه السلام تو اون مجلس چطور این همه مطالب مثلا مهمتر، چطور این آیه رو خوندن و چطور گفتن که هیچ کسی تو این آیه در واقع با این آیه مخالف نیست، هیچ کسی رأی غیر از این نداره، چرا حضرت این اقرار رو میگیرن اینقدر محکم میکنن؟ بعد مأمون داره میگه که راجع به آل هم توضیح بدین، که ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد حضرت فرمایش میکنن این آیه رو که بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بعد حضرت میگن که خب اینجا یاسین مراد چیه؟ بعد همه میگن که خب مراد معلومه، یاسین مراد پیامبر است، لا یشک فیه احد. ببینید زمان امام رضا علیه السلام هر کی یاسین رو میخونده میفهمیده که یاسین یعنی رسول الله و درش هیچ شکی هم وجود نداره. اون زمان هر کس این آیه 56 سوره احزاب رو میخونده میفهمیده که باید تسلیم پیغمبر باشه و برای صلوات بفرسته به این شکل، هیچ کس هم درش شک نداره. و حالا ببینید جوانای ما امروز یاسین میخونن میفهمن اصلا، توجه میکنن چیه معناش یا نه. و قال ابوالحسن علیه السلام فان الله عز وجل آتا محمدا و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای متعال یه فضلی داده است به حضرت رسول خدا و آل ایشون صلوات الله علیهم اجمعین که اصلا کسی نمیتونه بفهمه، نمیتونه دست بهش پیدا کنه. و خدای متعال بر هیچ کسی، بر آل هیچ کسی سلام نداده است از پیامبران، مگر ببینید بعد آیه رو میخونن که سلامون علی نوح فی العالمین، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی موسی و هارون، ولم یقل سلامون علی آل نوح. خدا به نوح سلام داده ولی به آلش سلام نداده، ولی گفته سلامون علی آل ابراهیم. اون طریق صلواتی که حضرت یاد دادن که ما صلیت علی آل ابراهیم برای این بود. بعد ولم یقل سلامون علی آل موسی، به آل موسی خدا سلام نداده اما به آل یاسین سلام داده، سلامون علی آل یاسین، سلامون علی که ما توی قرائت میگن ال یاسین، قرائت دیگه‌اش هم هست، سنی هم دارن که آل یاسین یعنی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل بیتهم اجمعین. خب این ذیل این آیه ما خیلی روایت داریم، خیلی روایت داریم. یه روایت دیگه بخونم خدمتتون، این روایت رو از رسول خدا نقل میکنن که ما من قوم اجتمع او فی مجلس فلم یذکر اسم الله عز و جل ولم یصلوا علی نبیهم الا کان ذلک المجلس حسرتا و بالا علیهم. اگر مجلسی تشکیل دادین، مجلس نه اینکه مجلس روزه، مثلا مهمونی دادین، یه دجا هم شدن مثلا خونه شما وعده دارن و تو اونجا از خدا یاد نشه و از پیامبرش، این مجلس روز قیامت موجب حسرت و وبال آدم میشه، میگه ای داد بیداد، مثلا ما دعوت کردیم دور هم نشستیم هیچ یادی از خدا نکردیم و هیچ توجهی به رسول خدا اونجا نشد که البته پناه بر خدا دیگه امروزه همه مراقبن اگه مجلس تشکیل میدن این وقت حرف دینی توش زده نشه، کام کسی تلخ نشه، بگیم و بخندیم و خوش باشیم. یعنی خدا نعمت میده، شکرانه نعمتش ما معصیت میکنیم، مجلس تشکیل میدیم که یه ساز و دهلی هم توش باشه، شکرانه نعمت خدای متعال. باز روایتی هستش که کسی که بر پیامبر و آل او صلوات میفرستد، خدای متعال برای او صد حاجت برآورده میکند که 70 آن در دنیا و 30 تای آن در آخرت است. ما معمولا میگن حاجت که روا میشه، ما اصلا اون حاجت که دم دسته میگیم، مثلا من زانوم درد میکنه میگم خب این حاجت دنیایی بود چی شد، در حالی که شما که همه تجربه پدری دارین میدانید فرزند حاجتاش خیلی زیادتر از اون چیزی است که خودش میفهمه و شعورش میرسه و مطالبه میکنه. یعنی اگر از یه بچه بپرسید، یه بچه کلاس اول دوم بپرسید حاجتاتو بنویس، چی مینویسه؟ 10 تا 20 چیزایی که دور و بر دیده، این ماشینو میخوام، اون دفترو میخوام، فلان. ولی وقتی پدر نظر میکنه به آینده او، میبینه اوه این چقدر حالا حاجت داره در پیش رو تو همین دنیا. بلا تشبیه نسبت این نگاه پدرانه شما به فرزندتون، بلا تشبیه نسبت امام زمان علیه السلام به ما و نگاهش به ما و حاجات ما تو دنیا و آخرت، واقعا لا تعد و لا تحصاست. در باب فضائل صلوات الحمدلله رب العالمین کتاب زیاد نوشته شده، شما هم الحمدلله خیلی میدانید، روایت است، روایت معتبرم هست، کسی که یک صلوات بر پیغمبر بفرسته همه گناهش بخشیده میشه، میشه مثل روز اولی که به دنیا اومده. خب تا اینجا با این آیه ما توجه کردیم به اون چیزی که به لطف خدا عنایت امام زمان رسام براخره عادت داریم. البته من نکته رو عرض کنم، حالا تو این جمع اینجوری نیست، ولی من مثلا شده رفتم مسجد به مناسبت یا جایی مثلا بودیم نام حضرت آمده، من دیدم متاسفانه دیگه صلوات آشکار نمیفرستن، خیلی همچی زیر لب، یکی میگه یکی نمیگه، و خب این خیلی خطرناکه. خطرناک نه برای اینکه مثلا رسول خدا چیزیشون بشه، نه، برای ما بده، چون از آثار قطعی صلوات با صدای جوهردار، یعنی صدایی که شنیده بشه، از آثار قطعیش اینه که نفاق از دل آدم میره بیرون، و وقتی که آدم این کارو نمیکنه نفاق تو دل آدم میماند. مثلا به ما میگن که آقا قدیم مردم حرفشون حرف بود، قدیم یارو مثلا تو کاسبی یه چیزی میگفت پاش وایساده بود، قدیم یارو به یکی میگفت آقا مثلا در خدمتتونیم، آقا تشبیه منزل ما، ارو دلش میگفت، صادقانه میگفت. الان همه دارن به هم دیگه تعارف میکنن، دروغ تعبیر هم میدن، اینجوری میشه قلب دیگه. من یادم مسجد النبی بودیم، مؤذنش داشت اذان میگفت، بعد مردم خب صلوات فرستادن، وقتی شهادت داد به رسالت حضرت، بعد دیدم شرطها علماشون خیلی عصبی شدن و داد و فریاد کردن و نذاشتن مردم صلوات دوم رو بفرستن، چون صدا پیچید تو مسجد النبی. بعد من پرسیدم که چرا این کارو نذاشتیم مثلا بعد نماز، گفتش که مگه نمیدونی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو نباید بالاتر از صدای پیغمبر ببرید، اینجا مثلا خانه پیغمبر، اینجا مثلا مرقد پیغمبره. گفتم که شما مگه نمیگین پیغمبر مرده دیگه خاصیت نداره، خب بالا صدا بلندشه یا کوتاهشه، بعدم شما میگین صداتون رو جلوی پیغمبر بلند نکنید، مردم صلوات میفرستن، شما با داد و فریاد اینا رو ساکت میکنید، شما هم که داد میزنید که، چون آدم دروغگو دروغش زود لو میره، نه، اونا با صلوات خیلی مخالفن، خیلی مخالفن، اونم صلواتی که توش آل داشته باشه، خیلی مخالفن. خب اونا که مخالفن ما باید بفهمیم بالاخره یه چیزی تو این ذکر هست. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، از ایشون علی‌القاعده دیدین، خیلی جاها نوشتن که چون بالاخره هر کس ایشونو یاد میکنه تو ذهنش این میاد که مثلا ای کاش از ایشون یه مثلا ذکر، یه دستورالعملی، یه مراقبه چیزی میگرفت. ایشون فرموده بودن که ما گشتیم و گشتیم، بالاتر از ذکر صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بلا تشبیه، شما میدانید هر ذکری یه آثاری داره، هر اسمی از اسماء خدا یه آثاری داره، اون رو باید به آدم تعلیم کنن. اهل بیت علیهم السلام که در ادعیه به ما تعلیم کردن، این قواعدی داره. ما فکر نکنیم همینجوری یه چیز دستساز علکیه، نه نه اینطوری نیست. بعد بلا تشبیه مثل دارو میمونه، شما دارو میخورید یه عوارضی داره دیگه. من یادمه یه روز یه دانشجو آمده بود گفتش که فلانی، خیلی آدم به اصطلاح ایمانی و خدایی بود، گفتش که من زندگیم یه یکی دو سال خلاصه نابود داره میشه، مثلا میگم مالم اینجوری شد، شغلم اینجوری شد، این عزیزم رو از دست دادم. خب گزارشی که اون میکرد، خب حکایت از این میکرد که واقعا مثل این که اتفاقای مثلا متراکمی براش افتاده که یکم سوال برانگیزه. گفتم که شما ذکری میگین؟ گفتش که بله. گفتم که چه ذکری میگین؟ گفتش که گفتن که به کسی نگم ذکر. گفتم این ذکر رو میگین؟ گفتش که بله. بعد گفتم که از آثار این ذکر اینه که آدم میگه خدایا من فقط تو رو میخوام، یه کاری کن جز تو کسی پیش من محبوب نباشه. از آثارش اینه که آدم چیزی که دور و برش ازش کنده میشه جدا میشه. تعاملشو داری، بقیهشو بگو. تعاملشو داری بگو دیگه. طرف میگه خدایا یه کاری کن من جز تو کسی رو صدا نزنم، جز تو کسی رو نخوام. خب یکی از راهش قرآن گفته سوار کشتی میشی، فازرک و فلفلک، کشتی به دریا متلاطم میشه، طوفانی میشه، کشتی داره غرق میشه. خب دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا یه خدا خدای جانانه میکنی که تو عمرت نکردی. میخوای تحملشو داری؟ ما چیزایی میگیم. مشرف بودیم کربلا، چند تا از اقوام همراه با هم بودیم، یکی از خانمهای همراه که خب محرم بود، یه دو روز سه روز کربلا که ما رسیده بودیم، کلن سه روز بود دیگه، اون موقع طریقه نه، اون موقع زمان صدام بود، خیلی حال ناجور. من یه سی میگم، شما یه سی میشنم اینا، فقط من اینجوری به شما میگم، من پا برهنه تا اون جایی که میگن راهن کربلا، اون موقع که صدام مامورا نمیذاشتن جایی برید، دویدم برای گرفتن دارو از بیمارستان عراقی که اصلا ایرانی آدم حساب نمیکن که بهش دارو بدن، برای اینکه داشت دست میرفت. خلاصه خیلی ناجور بود. بعد دو روز که حالش به جا اومد، بعد دیگه تونست مثلا زیارت کنه، گفتم که چی شد؟ گفت من استغفار کردم، یه غلطی کردم، بعد خیلی استغفار کردم. وارد کربلا که شدیم عرضه داشتم میشه من یه ذره ای، یک ذره ای از مصیبت حضرت زینب رو بکشم؟ این بلا سرم اومد. گفتم غلط کردم، من کجا، حضرت زینب سلام الله علیه کجا، چه حرف بی ربطی زدم؟ گفت به من فهموندن که شماها اصلا تحملشو ندارید، شماها نمیتوانید. عرض کنم گاهی آدم ادعا میکنه دیگه، گاهی با اذکاری که آمده بازی میکنه. این اذکار رو آدم باید از امام فرا بگیره، اینا تو مفاتیح هست، از مفاتیح آدم باید بخونه، نره در یه خونه ای که آدم نمیشناسه کیه، آقا یه ذکری به من بدین. باز کسی دیگه، من بودم اونجا، آمده بود ملتمسانه، گفتش که یه دفعه، یه خانومی میگفت یه دفعه تو روز نشستم از تو بدنم گر میگیره، آتیش میگیرم، آتیش میگیرم، نمیتونم تحمل کنم. بهش گفتش که شما کاری کردین اخیر، مثلا کسی بهتون توصیه‌ای کرده فلان؟ گفتش بله، مثلا یه ماه پیش رفتم پیش کسی گفتم مثلا تو زندگیم اینه اینه اینه. گفتش که یه اسمی نوش رو کاغذ، گفت این اسم شیطان تو اینه، اینو بنداز تو آتیش بسوزون راحت میشی. منم انداختم تو آتیش، بعدی که اون سوخت منم دارم میسوزم. شما به بچه‌تون یاد میدین عزیز من از دست هر کسی چیزی نگیر بخوری، از نمیدونم فروشنده دورگرد نخر چیزی بخور. شما به دیگران میگین آقا مریض شدی نپرس، تلفن نزن همسایه شما کمرت درد گرفت چی خوردی خوب شدی، برو دکتر. الان هم که کرونا دیگه هر کی یه چیزیش میگه میگن کروناست، اینو بخور اونو نخور. میخوام برو دکتر بهت بگه. وقت به این چیزا که میرسه هر کس و ناکس هر چی به آدم میگه. من توفیق داشتم یه دوره دانشگاهی دوره معلم ها آمده بودن آموزش ببینن، در واقع برای اینکه مدرک بگیرم. من چند تا درس با اونا داشتم، یکی از اونا آمد گفتش یه دانش آموزی من دارم مثلا خیلی خوب و فلانی حرفا، و بعد گفت توی اون محله ما یه آقایی هست اهل مثلا عبادت و دعا و اینها، بعد این پسر بچه مثلا مشکلاتی داشته میخوام ببرمش پیش این. گفتم که مطمئن باش میخوای ببری؟ گفت نه مطمئن، پول نمیگیره فلان. گفتم ببین یکم دقت کن. رفت و دفعه اول اومد گفت نه خوب بود، رفتیم اینو گفتم خلاصه اینا چیزی که اگه نمیدونی چی به چیه نکن، خلاصه سرتون رو درد نیارم. مثلا بعد دو سه ماه چهار ماه اومد گفتش که الحمدلله مثلا حالش بهتره فلان این حرفا، آخرین درمانم داره روش انجام میشه، یک مثلا لباسی سی پوشش مثلا یه مثلا پارچه‌ای که مثل کفن آدم گردنشو باز کنه بندازه روش مثل شنل مانند هر چیزی. گفت یه دعاهایی نوشته، گفته اینو اگه استفاده کنید دیگه تمام میشه. گفتم والا نظر منو میخواین نکنین این کارو، حالا چون نمیدونین که چی. اومد هفته بعد اومد گفتش که بعد از اینکه این کارو کردین این پسره دیگه ادعای پیغمبری داره میکنه و قاطی کرده من پیغمبرم و تموم شده. بابا شما یه دارو نمیدین دست یه کسی بگینو بخور، آخه چطور میرین پیش اینو اون جدول بده ذکر بگه؟ باید طرف متقی باشه، عالم باشه، مقید باشه، احکام شرعی و مراعات بکنه. با اینا که نمیشه که. توی این عرصه اون ذکری که هیچ آثار جانبی نداره، اون ذکری که به هر عددی بگین خیره، اون ذکری که یه دونش به همه عالم میارزه، اون ذکری که برش بسیار تاکید شده ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. متو پناه بر خدا، ما چیزی رو مفت به دست میاریم مفتم از دست میدیم. این ذکر مادر بزرگای ما بوده، ذکر پدر بزرگای ما بوده، ذکر آدمای عقیده ما عوام الناس بوده مثلا کار میکردن. ولی میدانید که این ذکر فرجه، این لازمیست و عجل فرج هم باشه تا بشه ذکر فرج، اونو که الحمدلله میگیم خودش ذکر فرجه. حالا من میخواستم این عرض کنم، حالا این که فرمود ان الله و ملائکته یصلون یعنی چی؟ در عربی صلا یعنی توجه کردن. صلاتو چرا میگن صلات؟ چون ما از طریق نماز به خدا توجه میکنیم، خدا نمازو قرار داده برای توجه به خودش. آیه اینو میفرماید خدای متعال و ملائکه او همواره توجهشون به رسول الله است. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، درست شد؟ این روایت داریم دیگه، من حالا نخوندم که صلات از سوی خدا یعنی چی، از سوی ملائکه یعنی چی، از سوی پیامبر یعنی چی و از سوی مردم یعنی چی. در روایات ما داریم، شیعه داره، سنی داره، همه نقل کردن پیامبر اکرم اول مخلوق خدای متعاله. اول مخلوق، اول در عربی معناش این نیست که این نفر اول، این نفر دوم، این نفر سوم، نه معناش این نیست. معناش به معنی سرچشمه است. میگن تأویل یعنی بازگشتگاه، یعنی چیزی که بر میگرده همه به اون. اول یعنی منشأ، یعنی مصدر. اول الدین معرفتو، این معناش اینه که نیست که معرفتو پیدا کرده دیگه برو ولش کن برو جاهای دیگه، نه نه نه، هر جای دین، سرچشمه دین، محل جوشش دین، اصل دین معرفت خداست. نماز میخوای بخونی باید معرفت داشته باشی، زکات میدی باید معرفت داشته باشی، حج به جا میاری معرفت، هر عملی میخوای انجام بدی اسم دین داشته باشه معرفت میخواد، درسته؟ اول ما خلق الله، وقتی شده رسول خدا، باید ادامهش اینه، ثم خلق منه کل خیر، دیگه من همه چی از رسول خدا هر خیری خلق شده است، درسته؟ خدای ببخش من اینجور با دست اشاره میکنم، خدا که قابل اشاره نیست. ببینید اون چیزی که خدا بهش توجه داره فقط و فقط و فقط رسول الله. اون چیزی که خدا خواسته، خواسته یعنی چی؟ یعنی مشیت خدا. روایت دارم عرض میکنم، مشیت خدا فقط و فقط و فقط رسول الله. ائمه علیهم السلام وقتی میخوان خودشونو معرفی کنن میگن ما اوعیت و مشیت اللهیم، ما ظرف مشیت خداییم، یعنی ما به اون مقامی هستیم که ما ظرف اون مشیت خداییم، درست شد؟ لذا فرمود اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. شما در زندگی اهل بیت ببینید از امیرالمؤمنین علیه السلام که امیرالمؤمنین فرزند ظاهری پیغمبر به حساب نمیاد ولی دست برورده پیغمبر و انا عبد من عبید محمد، درسته؟ از امیرالمؤمنین ببینید تمام اهل بیت علیه السلام ببینید راجب رسول خدا چجور تعبیر به کار میبرن، چجور تعبیر به کار میبرن. میگه نام حضرت رو که پیش امام بردن، امام سرشون رو خم کردن تا زمین به احترام نام پیغمبر اکرم. تو کربلا ببینید علی الدوام سید الشهدا علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام، علی الدوام به رسول الله پناه می آوردن، یا رسول الله ببینیم با ما چه میکنن. یعنی چی یا رسول الله ببینیم با ما چه میکنن؟ یعنی نقطه کانونی توجه ما باید رسول الله باشه. ببینید من ببخشید با دست نشون میدم، خدای متعال توجهشون به رسول اللهه، از همم خواستن توجهشون به اینجا باشه، توجه خدا، توجه مردم تو این نقطه به هم میرسه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، مردم میخواین من و شما یه نقطه تلاقی داشته باشیم؟ میخواین نگاهمون به هم بیفته؟ میخواین فیس تو فیس بشیم، صورت به صورت بشیم؟ میخواین به رسول خدا توجه کنیم. لذا هیچ دعایی قبول نمیشه مگر به صلوات، علتش اینه. اگر میخوای آدمت حساب کنن، اگر میخوای کسی باشی، اگر میخوای تعویرت بگیرن، با توجه به رسول خداست. تمام اهل بیت این گونه عمل کردن و به هم یاد دادن، درسته؟ لذا اگر آل مطرح میشه، آل او مطرح میشه، نقطه کانونی خلقت رسول الله، اون چیزی که خدا به او توجه داره، او رو دوست داره. لا حبیب الا هو و اهله، اصلا دوست داشتنی غیر او نزد خدا نیست، او حبیب خداست. حالا حکایت اینی که چرا رسول خدا حبیب خدا، چرا رسول خدا مشیت خداست، حکایت داره. اجمالا اینو بدونید. ببینید یه ماه دو ماه آدم توفیق داره بیشتر از در ایام سال، مثلا روزه سید و شهدا علیه السلام، مصیبت حضرت رو گوش میکنه، گریه میکنه، درسته؟ ولی شما اینو همه بهتر میدانید، فرزند شما آسیب ندیده، مریض نشده، دستش زخم نشده، از کوچکی یادتون بیاد، خدا وکیلی هر وقت بچه‌تون مریض شد شما بیشتر ناراحت نبودین؟ شما اگه تب میکردین بالاخره تحمل میکردین، بچه‌تون تب میکرد شما ناراحت تر بودین، هی پیش خودتون گفتین ای کاش بابا این بچه است، آخه ای کاش من تب میکردم، درسته؟ شما هر وقت مصیبت سید و شهدا رو میخونی اینو بدانید، اونی که بیشتر میگرید و مصیبت زده است رسول الله است. عاشق جعفر شوشدری میگه امام حسین علیه السلام داشت میدوید، پاشون گرفت به رداشون خوردن زمین، پیغمبر رفتن بغلش کردن بوسیدنش. بعد میگفتن همیشه اصحاب تعجب میکردن که پیامبر امام حسین یه جور خاص میبوسه، مثلا یه دفعه چشمان حضرت رو میبوسه، سر رو بلند میکنه اینجا رو میبوسه. گفتن یا رسول الله شما امام حسین یه جور خاصی میبوسین، نقطه نقطه صورت و گردن و همینا رو میبوسین. گفتن جای نیزه ها و شمشیر ها رو میبوسم. پیغمبری که تحمل نداره حسینش زمین بخوره، این پیغمبر نسبت به امام حسین اینه. قلب پیغمبر کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. ببین حضرت زهرا تو مصیبت امام حسین چی میکشه، همه مصیبت عالم مال رسول الله، اینو بدونی، همه مصیبت عالم. منتها رسول خدا مثل سایر انبیا بزرگواران اهل بیت علیهم السلام، ببخشید یا صاحب از آن، من خیلی بچگانه تعبیر میکنم، یه ویژگی دارن، اصلا اهل شکایت نیستن، هیچی نمیگن. اینو قرآن یک کمی اشاره میکنه از حضرت یعقوب، میگه حضرت یعقوب که بچه‌هاش این همه بلا سرش آوردن چیزی به کسی نگفت، گویا اگه شکایتم دارم انما اشکو بثی و حزنی الی الله، میرم به خدای خودم قضیه رو حل میکنم. درسته؟ شما از امیرالمؤمنین اصلا شکایت و ناله و چیزی شنیدید؟ نه. چاه شنید، ما نشنیدیم. نیمه شب آسمان تاریک شنید، ما نشنیدیم. ما هیچی نمیدونیم. ما از مصیبت اهل بیت چیو میدونیم؟ اونی که آشکار شده رو میدونیم. درسته؟ ببینید مصیبت سید و شهدا علیه السلام به تقدیر الهی یه جوری رقم خورد که همه دیدن، چون میدانید شب عاشورا اینا بنا داشتن شب عاشورا کارو تمام بکنن، آماده بودن شب عاشورا حمله بکنن، بزنن تو تاریکی، بکشن، داغون کنن، تموم شه بره. حضرت گفتن تا فردا ما مهلت بدیم که فردا روز بشه، ظهر بشه، تو آفتاب همه ببینن کی داره کیو میکشه و کی اومد تو میدان و چی داره میگه، همه چی دیده بشه با چشم. و خود اونا ثبت کردن. وقتی مختار داشت به قصد و نیت خودش انتقام میگرفت، از اونا میپرسید، دونه دونه از جزئیاتی که دیده بودن میگفتن، اونا داشتن میگفتن. ببینید مصیبت برای ما تا ظاهر نشه که ما دل خبر نداریم، تازه همه مدهای عالم جمع شن صبح تا شب مدهایی کنن، همه شعرا در مصیبت شعر بگن، همه سخنرانان مختل بخوانن، همه اینا رو جمع کنید، از مصیبت امام حسین علیه السلام دارن یه قطره از یه دریای ظاهر رو میگن، باطن کسی خبر نداره. شما از کل مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها چی میگین؟ چی میدانیم ما؟ این همه ایام بر حضرت گذشت، یه بار شما یک نگاه حضرت رو، یک نگاه حضرت رو، یه دفعه که به رأس مطهر میفته، یه دفعه حضرت حالش منقلب میشه، یه بارش رو میگین حضرت یه بار دیدن؟ مگه میشه؟ نه، اصلا مصیبت قابل درک نیست. اونایی که فکر میکنن ما مصیبت رو داریم بزرگ میکنیم، همه عالم خودشون رو تیکه تیکه بکنن، اصلا به اینجا نمیرسه که علت دنیا بعدک العفا یعنی چی؟ اصلا نمیفهمم. خب اهل بیت اهل این نیستن که هی بیان مثلا بگن دیروز اینجوری شد، پیروز اینجوری شد، اینو به من گفتن. خب یکی از اون جاهایی که این که عرض کردم پیامبر اکرم چرا اینجور خدا دوست داره حضرت رو، پیغمبر اکرم بزرگترین مصیبت ها رو کشید، جز لبخند، جز خوشرویی، هیچ کس از او هیچی ندید، هیچ کس هیچ نفرینی بکنه، منافقین رو لو بده ابدا. حضرت دوتا همسر داره، دوتا همسر تو خونه داره، شما از زبان حضرت چیزی نشنیدید. چرا؟ گفت میدیدم پیغمبر مکرر چهرهشون برافروخته میشد. کی داره میگه؟ عایشه. میگه کی؟ میگه موقعی که من میخواستم اذیتش کنم، میامدم میگفتم بابا چقدر از اون پیرزن یاد میکنی، بسته خدیجه اهانت میکردم یا بسته صدیقه، پیغمبر چهرهشون بر میگشت، خیلی عصبانی میشد ولی هیچی نمیگفت. درسته؟ خب ببین، ما وقتی مصیبت میخوانیم، امام رضا علیه السلام فرمودن ان کنت باکن لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. چرا؟ خب اونو میبینید ولی شما مصیبت پیغمبر رو نمیبینید. دارم روایت عرض میکنم، میگه روزای آخره اون دو زن پیغمبر آمدن، پیغمبر رو با هر ترفندی بود بردن خونه خودشون. حال حضرت بدتر شد، خبر دادن به پدرانشون که بیاین کار تمومه، برگردین. خب ببینید، این پیغمبری است که قرآن داره میگه مردم، خدا به یه نفر توجه داره، به یک نفر توجه داره، و مردم شما اگه میخوام به جایی برسین به یه نفر باید توجه کنین. این حقیقتی که خدا به او توجه داره، ملائکه به او توجه دارن، ما باید به او توجه کنیم تا خدا به ما توجه بکنه، این بر بستر بیماریه. حالا این مسلمونا کجا؟ یه عده رفتن تو سر کله هم بزنن که جانشین کیه، یه عده اینجا جاسوسی دارن میکنن، دارن خبر لحظه به لحظه آنلاین میدن. آره بدتر شد، قش کرد، بودو بگو بابام بره نماز. ببین پیغمبر رو چه بلایی سرش دارن میارن. بعد حضرت رو مجبور میکنن با حالت بیماری زیر بغلشون رو بگیرن، کشان کشان ببرن که او رو بزنه کنار، حضرت نماز بخونن، بگن این اتفاق نباید بیفت. وقت چنین حقیقتی که پی خدای متعال به او توجه داره، همه عالم به او توجه دارن، اصلا نیامده است مگر برای رحمت برای عالمیان، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یه چنین حقیقتی آخرین لحظه که میخواد بره، همه حاضرن برن در این خونه بگن تو رو خدا یه چیزی به ما بگو، یک کلمه به ما بگو. دیدین یه بزرگی میخواد از دنیا بره، همه میگن آقا نصیحتی، توصیه، یه چیزی. حضرت گفتن باشه، یه قلمی بیارید، یه چیزی بیارید براتون بنویسم. اونجا نشستن میگن ان الرجل لا یهجر. این آخر مسلمانی مسلمان هست. درست شو؟ خب مصیبت کربلا، مصیبت اهل بیت علیهم السلام از اینجا شروع میشه. اینو توجه بفرمایید. ببینید قرآن این هم از نفاق که میگه، نفاق یه جایی باید سرباز کنه دیگه. نفاق که تا آخر عمر که در نفاق نمیماند که، نفاق میورزد یه جایی بهره برداری بکنه دیگه. درسته؟ از اینجا شروع میشه، از اون جایی که اینه که دارم میگم روایت شیعه و سنی رو دارم عرض میکنم خدمتون. بلایی سر پیغمبر آوردن که یقین داشتن که پیغمبر رفتنیه، گفتن این دفعه دیگه برگشت تو کارش نیست، تمام شد. و لحظه به لحظه داشتن دنبال میکردن اخبار رو. آمد وقتی گفتن رسول خدا از دنیا رفت، خلیفه دوم فریاد زد نه پیغمبر نمیمیره، هر کی گفته پیغمبر میمیره بی خود کرده، مثلا سر از بدن جدا میکنیم. ساکت. بعد دیدن از دور ابوبکر داره میاد، بهش اشاره کردن، اومد. وقتی اومد گفتن نه مثل که پیغمبر میمیره، نه پیغمبر مثل که مرده. اونا یعنی چی؟ کربلا اینجا سندش امضا میشه. یعنی اون پیغمبری که این یه آیه رو ما خوندیم، فقط اینم ان الله و ملائکته و یصلون، همین چیزی که نخوندیم که این پیغمبر خدا باید به بستر بیماری بیفته. ببخشید یا رسول الله، در میان مسلمانانی که ببخشید اصلا محل نمیذاشتن به پیغمبر، اعتنا نکردن به پیغمبر، رها کردن این خانه رو، رفتن سراغ کار خودشون. ببین داستان از اینجا شروع شد، بی احترامی به پیغمبر، تهمت زدن به پیغمبر و و این اتفاق افتاد که بعد از اینکه پیامبر رفت، اینا تونستن بیان در خانه حضرت صدیق سلام الله علیها، نعره بزنند، اهانت کنند، لگد بزنند و و. از همین جاها شروع شد. ایام رحلت یا شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایام بروز و ظهور نفاقه، سخت‌ترین ایامه. این که نقل میکنه از ابن عباس، هیچ روزی سخت‌تر از اون روز نبود، مال اینه. یعنی همه چی دیگه برگشت. اینجاست که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی به حضرتشون ظلم میشه، میگن مضمون عرض میکنم، یا رسول الله یه موقعی ما عزیز بودیم، یه موقعی ما عزیز بودیم، شما رفتین دیگه، ما ذلیل شدیم. اینجاست که حضرت صدیقه و امیرالمومنین علیه السلام میگن علی جان چرا مثل جنین زانو بغل کردی قریب نشستی و مثل آدم متهم یه جوری تکون نمیخوری از جات؟ دیگه چه بلایی سرت آوردن؟ اونی که به پیغمبر میگه ان الرجل لا یهجر، دیگه بفهم با امیرالمومنین چه کار خواهد کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایمن قلبن ینقلبون.